الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسئله آخر در این باب ما بهی یسیر و شاهد و شاهدن این است، چهارمین مسئله. فرمودن یجوز للاعما والاسم تحمل الشهاده و اداؤها اذا عرف الواقعه و تقبل منهما فلو شاهد الاسم الافعال جازت شهادته فيها و فی روایت یؤخذ به شهادتی فی القتل به اول قوله لسانی و هی متروحه. فرمودن اعما و اسم، کسی که کور است یا کر است. برای گنگ مفصل بحث خواهد شد. کسی که کور است یا کسی که کر است شهادت او قبول است، به شرط اینکه علم پیدا بکند، زیرا مبنای جواز شهادت علم پیدا کردن است. کور یکی از حواس ظاهره خودش را از دست داده است که بینایی است. کرم شنوایی اش را از دست داده است. این که حسی از حواس ظاهره را از دست داده موجب نمی شود که کلن شهادت او مردود باشد، بلکه آقایی که چشمهاشو از دست داده است، فردی که چشمهاشو از دست داده است، حواس ظاهره دیگرش به جاست. لذا اگر شنید مطلبی را و صدای گوینده را تشخیص داد، یعنی گوینده را شناخت که این گوینده کیست، اگر اینجور هست علم دارد. چون علم دارد میتواند شهادت بدهد. پس این توضیحی که عرض کردیم، کور در مبصرات نمیتواند شهادت بدهد چون نمیبیند، ولی در مسموعات میتواند شهادت بدهد، زیرا حس سمع او درست کار میکند. منتهای مراتب این آقای کور در مسموعات وقتی شهادت میدهد، گاهی فردی که حرف میزند من جمیع الجهات میشناسد او را. اگر میشناسد سلام علیکم، حق دارد شهادت بدهد، علم دارد، کافیست. در مسموعات دیدن لازم نیست. اینجا البته ممکنه مسائل فرعی داشته باشد، مثلا یک صدایی رو شنیده است نمیداند صدای کیست، یا یک صدایی را شنیده است مردد است بین صدای یکی از دو نفر، اینجا شخص را نمیشناسد، چون شخص را نمی شناسد لذا علم ندارد، بدون علم نمی تواند شهادت بدهد. مشکلی از این جهت دارد لذا شهادت درست نیست. ولی اگر علم دارد، اگر علم دارد ولو اینکه شخص را نمی بیند، صرف عدم رؤیت مانع جواز شهادت او نیست. فرع دوم و مسئله دومی که بر این موضوع مترتب است این است: اگر چنانچه خود کور صدا را بشنود، اما صدا مالکیست شخص را نشناسد، ولی دو تا عادل بهش شهادت بدهند این صاحب صدا زید ابن عمر بوده است، آیا حالا میتواند شهادت بدهد یا نه؟ یه وقت با قرائن و شواهد علم پیدا کرد، اگر علم پیدا کرد مانعی ندارد، ولی اگر علم پیدا نکرد شهادتش محل تأمل است. چرا؟ به خاطر این که باید به مشهود و به علم داشته باشد و این شخص علم به مشهود به ندارد. بعضی ایراد گرفتن، گفتن که کور شهادتش قبول نیست چون فاقد حس بینایی است، صدا رو شنیده ممکن است، ولو اینکه صاحب صدا رو بشناسد کافی نیست. ولی این حرف محل اشکال است، زیرا در شهادت دیدن شرط نیست، در شهادت علم شرط است. صاحب جواهر اینجا مزاح هم کرده است، البته در کتاب جواهر مزاح کرده است، فرموده حالا اگر کسی حلیله اش صداشو میشناسد که صدای اوست ولی او را نمیبیند، حالا کوره، مزاجعت با او بکند شما میگید اشکال دارد، یا مجامعت بکند بگید حتما دیدن شرط است، دیدن شرط نیست. توجه این به عنوان مزاح صاحب جواهر فرموده، هم مطلب علمی رو فرموده هم مزاح کرده است. حالا از مزاح‌های علمی، مرحوم آصف جمال خانساری رحمت الله علیه صاحب حاشیه بر لمعه، که اون حاشیه مرحوم خانساری میگن شاید قوی ترین حاشیه لمعه باشه، ایشان یک حالت داشمشتی داشته است، شوخی زیاد میکرده و ضمن این که ظاهراً از سن بالایی آمده به حوزه، پدرش هم جز علما بوده. یک روز به پدرش میگوید که شما میگید قرآن فصیح است و بلیغ، میگه بله قرآن هم فصیح است. میفرماد خب بلیغ یعنی موجز باشد، قلیل اللفظ و کثیر المعنا باشد. میگه بله. بعد میگه که من یک آیهی در قرآن میارم که کوتاه تر از اون هم میشد حرف بزند شخص. فرموده کجا؟ پدرش گفته کجا؟ فرموده آیه ارث. وقتی میخواد بگه که زن نصف مرد ارث ببرد، فرموده للذکر مثل حظ الانثیین، عبارت طولانی لذکره مثل هزل انسیه طولانیه. بعد پدرشون گفته خب چی میفرمود خدا راحت تر بود؟ گفت مثلا میگفت لل انسا نصف و ذکر، اینجوری میگفت. اونم بلا فاصله گفت مادرت به نصف راضی نمیشد، به نصف راضی نمیشد. خلاصه حالا بنابراین اعما در مسموعات شهادتش قبول است، چنان که اسم کسی که کرست در افعال و دیدنی ها شهادتش قبول است. وقتی مطلب رو دید و علم پیدا کرد میتواند شهادت بده. امام رحمت الله علیه در رابطه با اسم کسی که کر است فرمودن روایتی نقل شده که اون روایت میگوید در باب قتل آقای اسم یؤخذ به اول قوله، یعنی قول اولش، و به قول دومش اعتباری نیست. این روایت را فرمودن. این روایت و چند جلسه قبل هم ظاهراً روایت رو خواندی. این روایت را امام فرموده است مطروحتون، به تبع محقق فرموده این روایت قابل عمل نیست و اصحاب به او عمل نکرده. این روایت یؤخذ به اول قوله اگر یادتان باشد در باب قتل، در باب قضا این بحث روایت آمد در رابطه با کودکان، آیا شهادت افراد غیر بالغ درسته یا نه؟ این غیر بالغین گاهی کودکن تو ممیز نیستن، اونا هیچ، اما گاهی ممیزن، خوب و بد تشخیص میدن. در اینجا فرموده عقص می شود به اول قولشون، یعنی اون حرف اولی که بودن، جمعی بودن آمدن اون حرف های اول، چون همین که به خانه رفتن ممکنه مسائلی به اونها گفته بشود رأیشان عوض بشود، به اون قول دومش عقص نمی شود. پس این روایت ربطی به اسم ندارد. ضمناً در مورد اسم هم اصحاب تفصیلی بین قتل و غیر قتل ندادن، به این روایت توجهی نمی شود کرد. پس بنابراین ولو سمع الاعما و عرف صاحب الصوت علمن جازت شهادتو. این در رابطه با اعما و اسم، هم تحمل شهادتشان درست است و هم ادای شهادت توسط اینها. و اما در پایان مسئله امام اشاره فرموده است به یک مطلب سومی، می‌فرماید و کذا یسه للاخرس تحمل الشهاده و اداها. اخرس یعنی گنگ، فرمودن گنگ هم میتواند تحمل شهادت بکند و سلام علیکم و هم میتواند اداء شهادت بکند. یعنی نه اخرس، اصلا به معنی کر. اخرس کسی است که زبان گویا ندارد. حالا زبان گویا ندارد میتواند شهادت بدهد یا نه؟ همونطور که عرض شد یک مرحله مرحله تحمل شهادت است، یعنی واقعه را ببیند بشنود و امثال اینها، دیدن واقع اون چه اتفاق افتاده، مسئله‌ای که تحقق پیدا کرده ببیند. مرحله دوم اداء شهادت است، در پیش قاضی آن چرا که دیده است بازگو کند. این مرحله اداء شهادت است. فرمودن آقای اخرس هم میتواند تحمل شهادت کند، هم میتواند اداء شهادت کند. حالا تحمل شهادت مشکلی نیست، دیده است، اما اداء شهادت چطوریست؟ اداء شهادت با اشاره مفهمه است. اشاره انسان گنگ در شریعت به منزله لفظ انسانی است که زبان گویا دارد، اشاره او جایگزین لفظ اوست، لذا اشاره مفهمه اگر داشته باشد در اداء شهادت کفایت میکنه. حالا قاضی متفاوت است. گاهی قاضی است که با گنگ ها سر و کار داشته و اشارات اونها را میفهمد، تا اشاره کردن آقای قاضی متوجه میشه و مقصود او را کاملا در میابد. اگر اینجور باشد که لاری بفی، مشکلی نداره. و اما اگر قاضی اشاره گنگ را نمیفهمد که چه میگوید، مطلب براش واضح نیست، باید مترجم بگیرد تا اشارات گنگ را بفهمد و برای قاضی ترجمه کند و بر اساس آن ترجمه آقای قاضی در موضوع حکم صادر کند. بله، حالا مترجم چه جور باید باشد؟ آیا مترجم یک نفر باید باشد یا سلام علیکم یا مترجم دو نفر باید باشند؟ این مهمه. آیا گفتار مترجم، حرفای مترجم شهادت است یا شهادت بر شهادت است؟ اینا فرق میکنه. مترجم اگر گفتیم حرف مترجم شهادت مترجم است، اگر شهادت بود دو نکته لازم است: یک عدالت مترجم، دو تعدد مترجم. یعنی با یک مترجم اکتفا نباید کرد، باید دو نفر باشه. شهادت یک نفر قابل قبول نیست. پس اگر ترجمه را شهادت حساب کردیم، اگر ترجمه را شهادت حساب کردیم، اینجا هم تعدد لازم است در مترجم و هم عدالت لازم است. یعنی مترجمین عدلین باید باشن. و اما اگر شما ترجمه را چی ندانستید، شهادت ندانستید، که البته در بین اصحاب کمه که او را شهادت ندانن، اگر اخبار باشد و آقای حاکم اطمینان پیدا بکند کافی است، ولو یک نفر باشه. این یک نکته است.
همش دست قاضی آجا.
خب بله دیگه، باید قاضی اطمینان پیدا بکنه. بله بله، یا اطمینان پیدا کند یا علم پیدا بکند. بله این مطلبی که فرمودید قضا کار بسیار سختی است. قاضی عادل را، قاضی عادل را که مطابق با موازین قضاوت کرده، روز قیامت می آورند و او را محاسبه و محاکمه می کنند، آنقدر ریز و درشت را از او سوال می کنند که در روایت آمده است آرزو می کند که ای کاش در دنیا بین دو نفر قضاوت نمی کردم. قاضی عادلی که می تواند پاسخ بدهد، پاسخ خدا رو میتونه بده، همه کاراش درسته، در این حال میگوید ای کاش بین دو نفر در دنیا قضاوت نمیکرد، از بس که کار سخته و پاسخگویی سخت است. حالا درسته وقتی پاسخگو بود و تمام شد ممکنه اجرش هم همونطور مضاعف باشد، ولی علی کل حال در این که کار سختی سخت. حضرت امیر علیه السلام تو اوائل کتاب القضا خوندیم، به شریح فرمودن یا شریح قد جلست مجلسن لا یجلسهو الا نبی او وسیع نبی او شقی. فرمود این جایی که تو نشستی یا باید پیغمبر باشه یا وسیع پیغمبر باشه، سومی شقیه، سومی شقی. روایت زیاد دارد که روایتی هم که امامم رحمت الله علیه در متن تحریر آوردن، فرمودن که القضاتو اربعه سلاستون فی النار و واحدون فی الجنه، رجل قضا به جور و هو یعلم فهو فی النار، و رجل قضا به جور و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضا به حق و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضا به حق و هو یعلم فهو فی الجنه. وقتی قضیه اینطور است کار کار سختی است. عرض کردم اگه کسی کارش هم درست به انجام بدهد آیندش هم خوبه. علی کل حال آقای قاضی باید از این ترجمه اطمینان پیدا بکنه. نکته آخر این مسئله این است، این حرف مترجم شهادت فرع است یا شهادت اصل است؟ ما این عنوان و این اصطلاح رو در کتاب شهادات داریم، شهادت اصل یعنی شهادتی که مستقیم معرکه را مشاهده کرده، قضیه را دیده و شنیده و پیش قاضی شهادت میدهد، اینو بهش میگن شهادت اصل. شهادت اصل. شهادت فرع به شاهدی میگوین که قضیه را ندیده، مطلب را نشنیده، ولی شاهد اصل برای او شهادت داده. پرونده ایست که 10 سال در جریانه، آقایی که شاهد بوده 2 نفر 3 نفر 4 نفر رو میاره، میگه نگاه کنین ممکنه من بمیرم، حق این آقا ضایع بشه، شما شاهد باشید که من نسبتی به این قضیه نظرم این است و من شهادت میدم مطلب اینجوری بود. شاهد از اون 1 نفری است که دیده و شنیده. این دوتا عادل رو که شاهد قرار میده که اگر من مردم شهادت شما بدید به اینجوری بوده، اینها رو بهش میگن شاهد فرع. شاهد فرع. حالا در شاهد فرد تعدد لازمه، یعنی باید دو نفر باشن بگن زید به ما اینجوری گفت. حالا مترجم شاهد اصل یا شاهد فرعه؟ آیا مترجم شاهد فرع است یا شاهد اصل است؟ به این معنا شاهد اصل خودش حضور داره، ترجمه اخبار است از او، شهادت نیست. مترجم شهادت نمیدهد، مترجم میگوید مقصود این آقای اخرس اینه، نمیگه من شهادت میدم. او که شهادت نمیدهد، مقصود از اشاره اخرس را برای قاضی بیان میکند. لذا مترجم شاهد اصل است، یعنی حرفهای او همون معنای اشاره اخرس است که در حقیقت اخرس شهادت داده، با اشاره اشارهشو ترجمه میکند. شاهد فرع نیست تا این که شما بگویید پس این دوتا مترجم شهادت میدن. این دوتا مترجم شهادت بر شهادت نمیدن، شهادت میدن بر مقصود اون شخص گنگ. لذا امام میفرماید و کزایسه هل للاخرس تحمل الشهاده، برای اخرس جائز است که تحمل کند شهادت را و ادا کند، اگر حاکم اشاره او را فهمید که یحکم حکم میکنه، و ان جهلها اگر اشاره گنگ را آقای قاضی جاهل نمیتواند، اعتماد میکند در اون اشاره به دو تا مترجم عدل، و تکون و شهادته اصلا، این شهادت گنگ شهادت اصل است و بر طبق او باید قاضی قضاوت بکند، نه بر طبق شهادت مترجم ها. مترجم ها اخبار میکنن از مقصود آقای اخره. این مطلب همینطور که امام فرمودن درسته، ادله هم بیان میکند. در شهادت علم شرط، اخرس هم علم دارد و اگر علم داشت شهادت بدهد کفایت میکنه. تا اینجا این بخش از بحث ما القول فی ما یسیر و به شاهد و شاهدن، این بخش و این فصل ما به پایان رسید. فصل بعدی را شروع می کنیم. مشهود و به یا مال است یا غیر مال است. اگر مشهود و به غیر مال باشد، یا مقصود از او مال است یا مقصود از او مال نیست. گاهی ممکنه مستقیم مشهود و به مال نباشه، ولی یک مطلبی اگر ثابت بشود پشت سرش مال در پی دارد، مال در پی دارد. مثل این که بگوید امر یک چوبی به گردن زید زد، خب این مستقیم مالی در کار نیست، ولی تا این زدن ثابت بشه دیه ثابت می شود و دیت و مالون. پس المقصود من المال. حالا اگر مورد شهادت مال باشد یا مقصود من المال باشد یا مال نباشد، شاهد خصوصیاتی باید داشته باشد. در بعضی از موارد شهادت زن اصلا قبول نیست، نه مستقلا نه منضمن الی الرجال. در بعضی موارد شهادت زن منضمن الی الرجال قبوله، مستقلا قبول نیست، یعنی نمیتونه دوتا شاهدش هر دوتا زن باشه. این نمیشه. در بعضی موارد با شاهد واحد و یمین حق ثابت میشه، بعضی موارد شاهد رجل واحد و امرأتین کفایت میکنه، یا امرأتین و قسم کفایت میکند، باید موارد مختلف بررسی بشود که شاهد در همه این موارد متفاوته، شرایط شاهد فرق میکند. مثلا بعضی جا نه، اگه 100 تا هم باشه قبول. صلی الله علی محمد و آله.